أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه نهم از تفسیر آیه نور از تفسیر مرحوم صدر المتعلمین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ جمعه 21 شهریور 1404. همونطوری که مستحضرید بحث پیرامون تفسیر آیه نور است که تبرکن اول آیه نور رو میخوانیم، هم با مزامینش آشناتر بشویم و هم نورانیت این آیه انشاءالله در دل و جان ما نور ایجاد کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحون المصباح فی زجاجتن که انها کوکب دری یوغد من شجرتن مبارکتن زیتونه لا شرقیتن ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نارون نورون علا نور یهدی الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شيء عليم. خب با مقدماتی که تا کنون و مطالبی که تا کنون گذشت، بسیاری از مباحثی که مربوط به بخش اول آیه است که همون الله و نور السماوات و الارض هست، بر اساس مبانی مختلف کلامی و حکمی، اهم از حکمت اشراق و حکمت متعالیه، روشن شد و به تبع معنای اصلی الله و نور السماوات و الارض هم اون مثالی که بیان شد که فرمود مثل و نورهی که مشکاتن فیها مصباحون هم بر اساس رویکردهای مختلف تفسیر شد و نظم آیه ذکر شد. و اون نظری که مرحوم صدر المتعلمین مورد نظرشون بود رو در همین عنوان جلسه هشتم که به عنوان فصلون مطرح بود، که اما معنای اضافه که اضافه نور به سماوات و الارض هست رو مشخص کردن. اولا روشن شد که کلمه نور اطلاقش بر حق سبحانه و تعالی یک اطلاق حقیقی است و نه مجازی و تشبیهی، بلکه حقیقتا او نور است و البته نور مرادف با وجود است و حق سبحانه و تعالی عین هستی است، انی ماهیته و انیته و امثال ذلک. اما این که خدای عالم نور است ولکه نور الانوار است هیچ بحثی درش نیست، اما این اضافه نور به سماوات و ارض رو باید معنا کرد. با قطع نظر از سماوات و ارض، خدای عالم نور است و ظهور است و هستی و وجود هست و این به هیچ چیزی نیاز ندارد. اما این اضافه نور به سماوات و ارض رو باید چجور معنا کرد؟ که این حقیقتی که مطلقاً و ذاتاً نور هست، آیا این اضافهش و نسبتش با نظام هستی و کائنات، اما از هر آنچه که در نظام هستی اما از تکوین و تشریع وجود دارد چگونه است؟ که این اضافه رو بایستی خوب درش فهم کرد و معنا کرد که الله نور السماوات والارض هست. خب این اضافه همونطوری که در جلسه قبل مشخص شد اضافه مقولی نیست، که حق سبحانه و تعالی بر اساس یک جعل تعلیفی یه مجعولی باشد، یه مجعولون الیهی باشد و خدای عالم جائل باشد و امثال ذلک نیست، بلکه یک اضافه اشراقیه است و مراد از اضافه اشراقیه این است که مضاف الیه به تبع و بالعرض و المجاز شکل میگیرد، وگرنه مضاف الیهی که ماهیت باشد وجود ندارد. این یک امر انتزاعی است، از حد وجودات انتزاع می شود و یک امر عقلی و اعتباری است ولا غیر. ما شمت رائحت الوجود. خب این نوع از اضافه که در فقط حوزه وجود شکل می گیرد به نام اضافه اشراقیه، کائنات را در حقیقت روشن می کند و این اضافه الله و نور و سماوات و الارض، این اضافه یک اضافه است که با این معنا هستش که ملاحظه فرمودید. بعد می فرمایند که با توجه به این معنا، همونطوره که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، این است که فیکون من قبیل الاضلال و الاشباه. این نه تنها ماهیات بلکه خود وجودات هم از قبیل اضلال و اشباه هستند. این معنا رو که در حقیقت بر اساس اضافه اشراقیه فهم می شود، در ابتدا ما ماهیات را اضلال و اشباه می دانیم، اما در انتها وجودات اشیاء را اضلال و اشباه می دانیم، که فرق بین حکمت و عرفان در این است که عرفان، که حکمت اضلال و اشباه را ماهیات می داند، ولیکن عرفان اضلال و اشباه را وجودات ممکنات می داند. خب در این حکمت عرشی این معنایی که به اصطلاح به عنوان مجاز عرفانی مطرح است و اسناد وجود به وجودات ممکنات یک اسناد مجازی است و اون هم مجاز عرفانی طبق توضیحاتی که قبلا داده شد، الان دارن در این ساحت بحث میکنن و این حکمت عرشی متکفل بیان این معناست. ایشون برای اینکه این معنا رو افاده کنند و واقعا افاضه کنند که فهم این کار حکمی دقیقی هست، این هستش که می فرمایند ما یک جوهر و عرضی داریم که این جوهر و عرض در فضای ماهیات است. ماهیت به لحاظ معنایی یا به گونه ایست که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، یا به گونه ایست که اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع، که اولی رو جوهر و دومی رو عرض می شناسیم و این در مصطلح نوع اهل حکمت هست، این رو در حقیقت متعارف می دانند. ولیکن یک اصطلاح دیگری در نظام عرفانی مطرح است که این جوهر و عرض هر دو به وجود برمیگردن، نه به ماهیت. اون جوهر و عرضی که در اذهان متعارف اهل حکمت است، حتی حکمت متعالیه، اینها به ماهیات عقلی و امور عقلی برمیگردند، که جوهر یک مفهوم عقلی است که در تمام تعریفش میگیم اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، و عرض هم باز یک مفهوم عقلی است که در مقام تعریف میگیم اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع. این تا حدی در حکمت شناخته شده است و اهل حکمت این رو خوب روشن می‌دانند. ولیکن الان مرحوم صدر متعلهین فرماید که یه جوهر و عرضی داریم که در فضای ماهیت نیست بلکه در فضای وجود است، و ما یه وجودی داریم که از او به جوهر یاد می‌کنیم و یک وجود دیگری داریم که از او به عرض یاد میکنیم، وجودی که جوهری است، وجود مستقل است و موجودی است که در مقام تحقق به هیچ چیز نیاز ندارد، قائم به ذات است، متحقق به ذات است و در حقیقت او خودش هست و خودش و هیچ چیزی در حقیقت نیست و وابستگی به هیچ چیزی ندارد. این در حقیقت همون واجب الوجود است که من غیر علاقت الی شیء تحقق دارد. این رو اصطلاحاً جوهر میدانن در منطق عرفانی و مرادشون هم یعنی وجود مستقل. در مقابل عرض هست، عرض حقیقی، که این عرض هم باز وجود است و نه ماهیت، ولیکن این عرض متقوم است به جوهر. این متقوم به جوهر خیلی درش معنا هست، چرا که عرض رو ما یک امر عارضی میدانیم، یک امر زائد بر اون جوهر میشناسیم بر اساس شناخت تعارفی و متعارف، و دو تا امر مستقل اما یکی بر دیگری قرار میگیرد. فی نفسه هستند هر کدام، اما یکی به نفسه هست اما و دیگری به غیره. اما بر اساس یا لغیره، اما بر اساس این منطقی که عرفان داره پای ریزی میکنه و جوهر رو عرض دوست میکنه، مراد از این جوهر که وجود مستقل است، مراد از عرض یک وجود وابسته است و وجود وابسته نه وجود لغیره بلکه وجود فی غیره خواهد بود، که این فی غیره نشان از متقومیت عرض به جوهر و مقومیت جوهر به عرض است. این معنا در نظام عرفانی در عالم وجودات و واجب و ممکن شکل می گیرد. واجب می شود متقوم به ذات، قائم به ذات در حقیقت، و ممکنات می شوند متقوم به غیر، همون گونه که در حکمت متعالیه تا حدی بیان شده و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اولین فصول نهایت الحکمه یا بدایت الحکمه بحث الموجود اما مستقل او رابط رو دارن ذکر می کنن، که در حقیقت موجود یا فی نفسهی لنفسهی به نفسه هست یا فی غیره هست نه لغیره. اساسا خود وجود عرض هویتش اصلا نفسیتی ندارد، فی نفسهی معنا ندارد در وجود عرض عرفانی، بلکه اونچه که هست چیزی جز در حقیقت وابستگی تام و تقوم به جوهر نیست. این معنا رو مرحوم سلطان تعلهین در این حکمت عرشیه در مطرح می‌فرمایند که این تفاوت خیلی معنا داره، اما در مقام تفسیری که میگیم الله و نور و سماوات و الارض، میخوان بفرمایند که سماوات و ارض فی غیره هند و الله فی نفسه هست و الله قائم به ذات هست و آسمان و زمین نه به عنوان عرض به اصطلاح ماهوی و یا مفهومی که یک نفسیتی داشته باشن، نه، چون ما فقط و فقط در عالم وجود سخن میگیم، نه ماهیت نه مفهوم. در عالم وجود ما یه وجود تام کامل مستقل داریم و وجوداتی که متقوم به اون موجود مستقلن، و این اصطلاح فی غیرهی هم تا حدی اصطلاح مناسبی است و متفاوت است از لغیرهی و یا فی نفسهی و امثال ذلک. حکمت عرشیه کما ان الموجود حسب ما قرأ سمعک فی الحکمت المشهوره اما جوهرون و اما عرز. مادم گفتن که موجود ممکن واجب که خب منزه از ماهیت است، ماهیت او انیت او موجود ممکن یا جوهر است یا عرز، این خب در حکمت مشهوره معروف است و به گوش همه اهل حکمت هم خورده. کما ان الموجوده حسب ما قرأ سمعک فی الحکمت المشهوره اما جوهرون و اما عرز. این جوهر و عرز یک اصطلاح مشهوری است که در نزد اهل حکمت رایج است و هم الجوهر و العرز المشهوران، که اینو اول معنا میکنن جوهر و عرز مشهوری به چه معناست؟ که فعلم ان فی الوجود جوهرن و عرزن حقیقیین غیر زینک المشهورین. همینجا به صورت متن میفرمایند که در قبال این اصطلاحی که مشهور است در بین اهل حکمت، یه اصطلاح دیگری از جوهر و عرز هست که این اصطلاح مشهور نیست، در مقابل مشهور است و جوهر و عرز حقیقی است که به وجود برمیگردد، کما اینکه اون اولی به ماهیت برمیگردد. ماهیت یا ماهیت جوهری است که اذا وجد فی الخارج وجد فی لا فی موضوع، یا اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع. فعلم که ان فی الوجود، یعنی نه در ذهن نه در اعتبار بلکه در حقیقت و خارج، جوهری هست و یک عرضی که این جوهر و عرض حقیقی است. طبعا اون جوهر و عرض مشهوری می شود اعتباری و انتزاعی و ذهنی هم هست، غیر زینک المشهورین. فإن زینک المفهومین، اول اجازه بفرمایید که ما اون جوهر و عرض مفهومی و مشهور رو توضیح بدیم، بعد تفاوتش با این روشن بشه. فإن زینک المفهومین من اقسام الماهیات و الاعیان الثابته التي ما شمت رائحة الوجود، که در اصطلاح عرفانی اعیان ثابته گفته می شود و در اصطلاح حکمی ماهیات گفته می شود. می فهمند که این دوتا مفهوم جوهر و عرض از اقسام ماهیات و اعیان ثابته هستند که به هیچ وجه این دو مفهوم بویی از وجود و حقیقت ندارند، اعتبار محضن و در ذهن هستند. التي ما شمت رائحة الوجود. اما وهازان القسمان وهازان من اقسام الوجود، اون دوتا من اقسام الماهیت بودن، اما این دوتایی که در اصطلاح عرفانی هست جوهر و عرض در مرحله هستی و تحقق است. بنابراین فالجوهر به حسب المشهور ماهیتون غیر الوجود به حسب اصطلاح عرفانی. بنابراین فالجوهر به حسب المشهوره به حسب المشهوره ماهیتون غیر الوجود، جوهر به حسب مشهور ماهیت است و وجود نیست، و جوهر به حسب غیر مشهور وجود است و ماهیت نیست. خب حق این جوهری که به حسب مشهور ماهیت است چیه؟ حقها یعنی حدها و تعریفها فی ان یکون موجودتن، در اینکه اگر این بخواد موجود بشه، ای متحدتن مع مفهوم الوجود العقلی الذی من المفهومات العامه شامله ان لا یکون فی موضوع، در حق و حد این جوهر مشهوری اینطور باید گفته بشود که این ماهیت به گونه ماهیت جوهری به گونه است که اگر این ماهیت جوهری بخواهد در خارج یافت بشود، این ماهیت جوهری الا ولابد نیازمند به موضوع نیست. اینطور نیست که موضوع بخواهد بدون موضوع یافت می شود. فالجوهرو به حسب المشهور ماهیتون غیر الوجود، حقها یعنی حدها و تعریفها فی ان یکون موجودتن، برای اینکه بخواهد این جوهر ماهوی موجود باشد، ای متحدتن مفهوم الوجود العقلی الذی من المفهومات العامه. این ماهیت که خب هیچ است، انتزاعی است و هیچ سهمی از وجود ندارد، اگر این ماهیت بخواهد تحققی پیدا بکند، حالا یا تحقق ذهنی یا تحقق خارجی، باید با وجود متحد بشود. حالا یا با وجود ذهنی متحد می شود یا با وجود خارجی متحد می شود، که اگر با وجود ذهنی متحد شد می شود جوهر ذهنی، و اگر با وجود خارجی متحد شد می شود ماهیت جوهری خارجی. ای متحدتا مع مفهوم الوجود العقلی الذی مع المفهومات العامه شامله، که این می شود ماهیت جوهر ذهنی. خب چیه؟ حقش چیه؟ حق ها فی ان یکون موجودتن الا یکون فی موضوع. بله، حق جوهر اینه که اگر بخواهد وجود پیدا بکند، حالا یا وجود عقلی یا وجود خارجی، موضوعی نمیخواهد. ای لا یکون فی موضوع، به تعبیر دیگر ای معناهو یعنی معنای جوهر، لیس نعتن لمعنن آخر، اینجور نیست که عارض باشد و نعت و وصف باشد بر امر دیگری. در مقابل جوهر عرض است، والعرضو هو الماهیت التي که تکونو به حسب وجود حل اینی و اند موجودیت حل اینیه نعتن لشیء آخر. عرض ماهیتی است که اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع. وقتی فی موضوع که بشود، یعنی میشود نعت و وصف اون شی، عارض بر اون شی و زائد بر اون شی. و العرض هو الماهیت التي تكون به حسب وجود حل عینی و عند موجودیت حل عینیه، در این صورت میشود نعتن لشیء آخر. خیلی خوب، این رو در حقیقت ما در اصطلاح مشهور و معروف در اهل حکمین اهل حکمت داریم، فهما مفهومان عامان و موضوعهما ماهیتان عقلیتان. بله، جوهر و عرض عقلی و که در مفهوم ذهنی هستند به این صورت تعبیر می شوند و تفسیر می شوند. ما غیر از این مسئله‌ای که معروف است و در نزد اهل حکمت شناخته شده است، یه جوهر و عرض حقیقی داریم که طبعا اونا میشن اعتباری. این جوهر و عرض حقیقی فقط و فقط در عرصه وجود و تحقق است، در عرصه خارج، حالا خارج هم از ذهن و خارج، که تحقق باشد، متحقق به ذات باشد، جای اصالت وجود باشد، این یک تعریف دیگری دارد. و اما الجوهر و الارض الحقیقیان، خب فالجوهر الحقیقی هو الموجود المستقل الذی هو بذاته و هویته موجود و واجب لذاته من غیر علاقت الی شیء به حسب ذاته و هویته متعلقا به غیر و مفتقرا فی تجوهره الی غیر و یکون تجوهره و تزوته به غیره. خب ما لازم است که این دوتا رو اول معنا بکنیم، جوهر مستقل رو معنا کنیم و عرض حقیقی رو هم معنا کنیم، جوهر حقیقی رو هم معنا کنیم. بفهمند که و عمل جوهر و العرض الحقیقیان، فالجوهر الحقیقی هو الوجود المستقل الذي هو بذاته و هویته موجودون و واجبون لذاته، که به هویتش و به ذات خودش به تعبیر رایج فلسفی به نفسه هست، لا نه به غیره. این واجب لذات هست و هیچ تعلقی به چیزی دیگری ندارد. من غیر علاقت الى شیء آخر فی کونه هو هو و هو الله تعالی. تموم شد رفت. که این می شود جوهر مستقل، و جوهر مستقل همون اللهی است که به احدی و به چیزی تعلق ندارد، به ذات است و به نفسه است. این تموم شد. اما عرض حقیقی و العرض الحقیقی هو الذی یکون به حسب ذاتهی و هویتهی متعلقاً به غیره. این همون فی غیره هست به اصطلاح حکمت متعالیه، یا به اصطلاح رابط است، الموجود و اما مستقل او رابط. البته باز این معنا دقیق تر است که حالا ایشالله ملاحظه می فرمایید، چون وجود رابط در حقیقت وجود است و اما یک وجود وابسته است، که این نهایت حکمت متعالیه هستش که ممکنات را اینگونه می بینند، اما در عرفان از این حد هم رقیق تر می شوند که اسناد وجود حتی به وجود رابط هم می شود مجازی. اما والعرض الحقیقی هو الذی یکون به حسب ذاته و هویته، ها این مهمه، به حسب ذاتش هویتش، این متعلق است به غیره، یا تعبیر درست‌تر بکنیم متقوم است به غیره، و بعد مفتقرن فی تجوهرهی الى غیره. در عرض معروف و مشهور فی نفسه است، در تجوهرش به غیر مفتقر نیست، اما در عرض حقیقی در تجوهرش و جوهریتش و هویتش مفتقر به غیر هستش، به گونه که به یکون و تجوهر این عرض حقیقی و تزود این حقیقی به غیره، که اصطلاح به غیره در اینجا خب خیلی معنا دارد، یا یک یا میشه الموجود و اما به نفسهی او به غیرهی، به نفسهی مستقل است و به غیرهی در حقیقت می شود یک وجود متعلق و وابسته و به تعبیر عرفانی عرض حقیقی. بنابراین فلا یکون فی نفسهی، یعنی نمی باشد عرض حقیقی فی نفسهی مع قطع نظر اما یقوم بهی اصلا متصورا. اگر ما این تزود و ذات و جوهرش را وابسته می دانیم، اگر این وابستگی نباشد اصلا تصور نمی شود، چه برسه به تحقق، هیچی نیست، تصورش هم وابسته است به غیر. و یکون و تجوهره و تزوته به غیره، بنابراین فلا یکون این عرض حقیقی فی نفسه ما قطع نظر ان ما یقوم به، ما قطع نظر از اون چیزی که به او تقوم پیدا کرده است، متصورن فضلن ان یکونه موجودن، اصلا مفهوم نداره تا چه برسه این که حقیقت وجود داشته باشه. بنابراین فضات العرض الحقیقی عبارتون عن المتقوم بالغیر، فضاته تعمل بفرمایید، فضاته حقیقتش و جوهریتش و وجودش به غیر وابسته است، متقبل به غیر است. باز تأکید میکنن لا ان له معنا، که ما بگیم یک فی نفسهیتی دارد نفسیتی دارد، تصوری می شود کرد اما وجود ندارد. نه اصلا تصورم نمیشه کرد. لا ان له معنا که یکون ذلک المعنا مما یوسف بالافتقار، که این معنا برای اینکه تحقق پیدا بکند موصوف به افتقار به غیر بشود. نه به هیچ وجه. این عرض که عرض حقیقی است، تمام هویتش و ذاتش همون وابستگی و تعلق به غیر خواهد بود. حالا که این غیر هم همون وجود مستقل است و ولا غیر، بنابراین به غیر حق یا غیر واجب تعالی یا غیر جوهر حقیقی و مستقل به هیچ چیزی وابسته نیست. چرا که ما در عرف حکمت مشهور این وابستگی رو به انهای مختلف میبینیم. گاهی وابستگی به موضوع است مثل جوهر، گاهی وابستگی به محل و موطن است مثل صورت که به ماده وصل است، گاهی وابستگی به فاعل است، گاهی وابستگی به غایت است. اینا برای حکمت متعارف و مشهور قابل قبول است و رایج است، وگرنه در این نوع نگرش عرفانی که ما موجود را به مستقل و رابط یا جوهر حقیقی و عرض حقیقی تقسیم میکنیم، اصلا اینها مطرح نیست و به هیچ چیزی غیر از حق سبحانه و تعالی متقوم نیست و وابسته نیست، به گونه ای که هیچ چیزی نمیتواند به او نفسیت ببخشد و ذات ببخشد. لا ان له، نه اینکه برای اون عرض حقیقی معنای باشد که یکون و ذلک المعنا مما یوسف و بالافتقار الی الغیر مطلقا. این مطلقا رو چی معنی میکنن؟ میگن که گاه اوقات به موضوع وابسته می شود این غیر، گاهی وقتا موضوعاً کان این غیر، کما فی صورت الجوهریه. در صورت جوهریه برای اینکه تحقق پیدا بکند به معنی الاول، یعنی جوهریت به اصطلاح ماهوی، نه جوهریت حقیقی که وجود واجبی باشد، کان کما فی صورت الجوهریه بالمعنی الاول، که این موضوع میخواد که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، خودش موضوع هستش در حقیقت، پس موضوع باید باشد تا در حقیقت یافت بشود. این غیر، این موضوعا تمیز است برای اون غیر، یعنی این غیر یا موضوع است، موضوعا کان کما فی صورت الجوهریه بالمعنی الاول، او صورت است، این غیر صورت است کما که در ماده قرار میگیرد، که در حقیقت موطن تحقق صورت ماده است، این افتقار به ماده دارد، این شیئی که بناس تحقق پیدا بکند این بدون ماده یافت نمی شود. فرمودن که الان تقریبا صورت می شود عرض و ماده هم محلی است که این عرض بر اون محل قرار می گیرد. این به اصطلاح افتقار به غیر برای صورت یعنی افتقار به ماده. لا ان له معنا که یکون و ذلک المعنا مما یوسف و بالافتقار. الان این صورت موصوف به افتقار هستش، کما اینکه اون جوهر هم موصوف به افتقار شده است که موضوع داشته باشد، این صورت هم موصوف است به افتقار، یعنی مفتقر است. مفتقر است به چی؟ به اینکه در ماده قرار بگیرد، کما فی الماده، او هما جمیعا کما فی المرکب من هما، اگر صورت و ماده بخواهند در حقیقت تحقق پیدا کنند مفتقرند به جسمیت، که در حقیقت اینها هم صورت و هم ماده برای اینکه تحقق پیدا بکنند نیازمند به جسمیتند، پس موصوفند به افتقار. یا اینکه نه، موصوفند به افتقار، افتقار الی فاعل، یا موصوفند به افتقار، افتقار الی غایه، کما فی سایر الاقسام، در سایر اقسامی که در ماهیت ها ما ملاحظه می کنیم اینجوری هم گاهی به موضوع وابستن، گاهی به محل وابستن، گاهی به فاعل وابستن، گاهی به غایت وابستن. این نوع وابستگی و این نوع افتقار در مسائل ماهوی معنا دارد، یعنی در جوهر و عرض به اصطلاح غیر حقیقی و مشهور و متعارف. خب ممکنه سوال بکنم که پس چرا به واجب جوهر اطلاق نمی شود؟ می فهمونی که این اطلاقات بر اساس توقیفیت اسما هستش. این رو اصطلاح فلسفی و یا عرفانی ما میگیم که واجب جوهر است، اگر نه به لحاظ اسما، چون این عنوان جوهر از ناحیه شرع انور بر حق سبحانه و تعالی اطلاق نشده، اینجا باید بر اساس احتیاط فقهی عمل کرد و برای حق سبحانه و تعالی جوهر را به عنوان اسم ندانست. این یک اصطلاحی است که اهل معرفت برای واجب قائل هستند. فالواجب جل ذکره جوهران به هذا المعنا حقیقتاً، نه به معنای مشهور که ماهیتی باشد معاذ الله. و این لم، خب این جواب سوال مقدر. و این لم یطلق علیه، اگرچه اطلاق نمی شود بر واجب، اسم این جوهر تسمیتاً عنوان اسم نامگذاری به حسب، چرا لم یطلق، چرا به حسب توقیف، چون الاسماء توقیفیتون، اسمایی که در باب واجب سبحانه و تعالی هست متوقف هست بر اینکه از ناحیه شرع انور وارد شده باشد. حیث لم یرد اطلاق هذا اللفظ علیه تعالی فی شرع الانور، در شرع انور این واژه جوهر بر واجب اطلاق نشده است. و هوا مفاد ما ذکرناه من المعنا، و این مفاد اون چیزی است که ما به لحاظ معنایی داریم ذکر میکنیم. یعنی جوهر یعنی یک وجود مستقل، یک وجودی که قائم به ذات است، یک وجود میگه وجودی که تعلق به غیر ندارد. و هوا مفاد ما ذکرناه من المعنا و این کان به عبارت اخرى، اگرچه عبارت دیگری از این هم باشد. در حقیقت یه وقت میگیم که الله، یه وقت میگیم واجب، یه وقت میگیم جوهر و امثال ذلک. این عبارات اخرى به لحاظ معنایی و به لحاظ مصداقی و حقیقی همون حقیقت است، ولیکن این اصطلاحات را نباید و این اسامی را نباید بر حق سبحانه و تعالی اطلاق کنیم، زیرا شرع انور اجازه این رو نداده و اسماء الله را توقیفی دانست. خب با تعریفی که از جوهر و عرض ما ارائه دادیم بر اساس این اصطلاح عرفانی، عرض یک معنای روشنتری پیدا میکنه و این میشود که دیگه ماهیت نیست، وجود ممکنات عرضن. اما اجازه بدید که روشن کنیم که این عرض بودن بر جوهر آیا مثل عرض و جوهر متعارف، یعنی نعتن، وصفن، امر زائدن، یا نه اینها همون اشباح و ازلالی هستند که به تبع اون نور تحقق دارند. بل عرض و بالمعنى الحقیقی، نه بالمعنى ماهوی که در عرضه وجود هست. عرض بر معنی حقیقی الذی ذکرناه هو وجودات الممکنات، کلها تمامی وجودات، از عقل و نفس و طبع گرفته به لحاظ وجوداتشون همه به همه هرچه ما سوى الله هست عرض است حقیقتا. حالا خواه ما به لحاظ ماهوی او رو جوهر بدانیم، خواه عرض بدانیم، بله به لحاظ ماهوی هرچی میخواییم بدونیم، ولی به لحاظ وجودی همهشون عرض حقیقی هستند که الان دارن اینو معنا میکنن که این عرض بودن برخلاف اون عرض بودن ماهویست که اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع و حیثیت نعتی و وصفی و زائد و امثال زارک پیدا بکند. نه، الذی ذکرناه و وجودات الممکنات، کلها همه موجودات ممکنات از صادر نخستین گرفته تا هیولا همه و همه در حقیقت به لحاظ وجودشون عرضن، خواه ممکن و خواه از نظر ماهوی جوهر باشن، خواه عرض، سواء امکان الممکنو به حسب الماهیه جوهرن بالمعنى المشهور او عرضن. فان تلک الوجودات کلها اعراض قائمه به وجود الحق. اونی که معنا کردیم اینجا داریم واضحش میکنیم، میگیم که عرض که ممکنات هستن، همه ممکنات هستن، این وجوداتشون همهشون اعراضن اما به این معنا که قائمند به وجود حق، متقومند به اون وجود جوهر و وجود قائم به ذات و مستقل. لا به معنا قیام معنا العرض بالجوهر، نه این معنایی که در ابتدا ما گفتیم که عرض قائم به جوهر است و صفت و نعت برای او، به این معنا قائم. این مسئله است که در عرفان خیلی دقیقه که این ممکنات به لحاظ وجوداتشون عرضن، عرضن نه یعنی زائدن، عارضن، غیر هستن معاذ الله، نه، اینها در قسم شؤونات، در قسم اشباح و ازلال جا می افتن در حقیقت. لا به معنا قیام معنا العرض بالجوهر حسب ما هو المتعارف المشهور بین الجمهور، که اگر معاذ الله ما اینجور بخوایم معنا بکنیم و این معنای از عرض را بر جوهر واجبی بخوایم اطلاع بکنیم، لازمش چیه؟ لازمش که خدای عالم محل حوادث باشد یا محل صور علمیه باشد، کما اینکه این گونه تصور کردن لیلزمه. اگر این گونه باشد که معنای متعارف مشهور رو ما در باب عرض حقیقی بخوایم بدانیم، لیلزمه کونه تعالی محل الحوادث، چرا که این اعراض میاند و میرند، نبودند و حاصل شدند و بعد هم ممکنه برطرف بشوند، کما ذهب الیه بعض المتکلمین، معاذ الله متکلمین که موجودات را عرض برای واجب می دانند اینجوری معاذ الله تصور می کنند. یا محل صورت صور العلمیه که مشائین کما ذهب الیه جمهور المشائین من الحکما، که قائلند به این که علم واجب سبحانه و تعالی به اشیا از جایگاه صور علمیه است و صورت علمیه هم که خب کیف نفسانی است و عرض محسوب می شود، کما ذهب الیه جمهور الحکما جمهور المشائین من الحکما. بل هازا معنا آخر من القیام غیر ما قیل او یغال، این چی که در حکمت های معروف و متشابه گفته می شود حتی در حکمت متعالیه هم به اون صورت نیست. بل عبارتو، حتی ما اگر رابط هم بدانیم، رابط هم بالاخره وجودی است که این وجود وابسته هست و در اونجا اینجوری تصور نمی شود. ولی عبارتو قاصرتون عن بیانه، این همون چیزی است که اصطلاحاً در حکمت متعالی هم از او اسم برده می شود که قیام صدوری دارن نه قیام حلولی. این قیام صدوری اصطلاحی است که می تواند این معنا را تا حدی تعمیم بکند. قیام حلولی قیام عرض بر معروض است، اما قیام صدوری اینها فقط و فقط به اون قائم به ذات متقوم هستن و عبارت هایی که موجود است قاصرتون ان بیانه و الامثله الدائره فی لسان العرفا هم غیر وارده علی مذربها فی شأنه. این امثله ای که در لسان عرفا گاهی او اطلاق می شود مثل موج و دریا و امثال ذلک، شاید اینها هم به اون اندازه راهگشا نباشه از نظر ذهنی که ما عرض حقیقی را نسبت به جوهر حقیقی بتونیم خوب تفسیر بکنیم. ولی امثلت و دائره فی لسان عرفا غیر وارد لامصربها فی شأنه. حالا در این بخش پایانی این حکمت عرشیه جمله ای رو بیان می کنند که تا حدی بتواند این معنا را افاده کند و جمله القول فیه، خلاصه قول در این رابطه این است که ان معنا قیام الاشیاء بهی تعالی عبارتان ان قیومیتهی لها، که حق سبحانه و تعالی و اون وجود مستقل و اون جوهر، جوهر حقیقی قیوم است. این حی قیومی که در آیت الکرسی مرحوم صلی الله علیه معنا کرده اند، اینجا اگر بخواد کسی تفصیلش رو بداند در قیومی که در آیت الکرسی ایشون تفسیر کرده اند معناش آمده، عبارتون عن قیومیت واجب یا جوهر مستقل لها برای این اشیا، ففهم و تثبت و تفتن به ماروویه به مفاد ماروویه. خب این تموم شد. ففهم و تثبت و تفتن به ما به مفاد ماروویه ان کعب الاحبار، دفتر تفسیر لفظ الله که الله و نور و سماوات و الارض، ایشون اینطور گفته که حیث و قال انهو عبارتون ان وجودهی و لوازمه. وقتی میگیم الله یعنی چی؟ یعنی ذاتون که لهو جمیع الاسماء و صفات و الافعال، که همه این جهات هم با او هست. الله فقط ناظر به مرتبه ذات نیست، بلکه ناظر به حی قیوم هستش که هم ذاتن به ذات خود قائم و جوهر است، هم ذاتن به ذات خود مقوم برای غیر هست و غیر هم متقوم به اوست. ولذا غیر چیزی جز همون ذات در مرحله افاضه و اضافه نیست. ایشون در لفظ الله گفته انه عبارتون عن وجود واجب و لوازمش. خب لوازم واجب چی هن؟ اسماء الحسنا. و بعد از اسماء الحسنا بازم جزء لوازم و مظاهرها عن الماهیات. ببینید این اسماء حسنای الهی که از حق جدا نیست، این ماهیات هم که اشیا هستند از لال و اشباهی هستند که از اون اسماء می جوشن. و مظاهرها عن الماهیات و اعیان الممکنات التي وقعت، که این ماهیات وقعت علا هیاکل این اعیان ممکنات، التي و مظاهرها عن الماهیات و اعیان الممکنات التي وقعت علا هیاکلها، اینها رشهاتی هستند، این مظاهر حق رشهات وجود حق و لمعات نور و زلال اویند که المعبر عنها ما به سماوات و الارض، که این سماوات و الارض رشهات وجود حقن. یعنی الله ما داریم یک، اسماء حسنا داریم دو، مظاهر او داریم سه، که از سماوات و الارض هم مظاهر اسماء حق سبحانه و تعالی هستند. و غریب من هذا المعنا ما رأیت فی مرموزات اهل الله، چون اهل الله کلمات رو رمزگونه و رازگونه مطرح میکنن، این مسئله در کلمات اونها هم به همین معنا میشود مشاهده کرد، یعنی معنای جوهر و عرض حقیقی را و وابستگی و نوع وابستگی عرض حقیقی به جوهر حقیقی رو با این الفاظ و عبارات و غریب من هذا المعنا ما رأیت فی مرموزات اهل الله که فرمودن ان اصل السماء والارض و حقیقتهما عبارتان عن نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نار ابلیس لعنه الله و سیجی و شرح لهذا المعنا ان شاء الله. به جلال و جمال حق برمیگردند، اون جنبه های اثباتی و کمالی جمال حقند و اون جنبه های سلبی را هم جزء جلال حق می شمارند و در حقیقت که به جهت جلال بودن یعنی نفی کمالات، مثلا خدای عالم هم هادی است و هم مذل است. هادی مظهر اسم جمال است و مذل اسم مظهر اسم مذل است، یا هم عزت بخش است و هم ذلت بخش. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. عزت از مظاهر اسم جمال است و ذلت هم از مظاهر اسم جلال است که اینها در حقیقت جنبه های ابلیسی پیدا می کنند که می فرمایند شرح این معنا رو انشاءالله در جلسات آینده انشاءالله. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه دهم از تفسیر آیه نور از تفسیر سنت الهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ جمعه 21 شهریور 1404. خب همونطور که مستحضرید آیه مبارکه نور که آیه 35 سوره مبارکه نور هست، متضمن معانی عالیه و مضامین بلندی است که مرحوم سنت الهین مستقلا به این آیه پرداختند و مسائلی که در این آیه مطرح هست رو در سطح بسیار عالی و متعالی بیان داشتند. ما برای اینکه هم متبرک بشویم و متنور بشویم به نور این آیه نور، اول اجازه بدید که این آیه نور رو با هم قرائت بکنیم و بعد به ادامه بحث بپردازیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يزي ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله للناس والله بكل شيء عليم. در حقیقت در این کریمه می شود گفت در دو مقام بحث می شود. مقام اول مقام الله نور السماوات والارض است که این باید روشن بشه که تفسیرش و تبیینش چگونه است. خدا نور آسمان و زمین است به چه معناست؟ این بر اساس مشربهای مختلف فلسفی و مکاتب مختلف عرفانی تفاسیر گوناگونی برمی دارد و سنت الهین ضمن این که نگرش های کلامی و اهل تفسیر را بیان کرده اند مکتب اشراق را هم ذکر فرمودند و بعد مکتب حکمت متعالیه رو، و نظر ترجیحیشون همین بر اساس مبانی حکمت متعالیه است که خب این حکمت متعالیه با خودش امکانات فلسفی فراوانی رو آورده و توانسته مسئله الله و نور و سماوات و الارض رو بر مبنای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به گونه تبیین کند که هم وجود الوجودات یا نور الانوار واجب تعالی سبحانه و تعالی در موقعیت خودش در مرتبه ذات به جای خود محفوظ است، هم افاضه و اضافه حق سبحانه و تعالی به ما سوى الله در حوزه سماوات و الارض که ناظر به جهان هستی است، اما از تکوین و تشریع بدون پرداخته، و این افاضه و اضافه رو هم به گونه‌ای معنا کرده است که بر اساس نگرش جوهر و عرض حقیقی که متفاوت است با جوهر و عرض مفهومی و ماهوی، حق سبحانه و تعالی را موجود مستقل و جوهر به لحاظ وجودی و تحققی دانسته و ماسوا را هم عرض خوانده، اما نه عرض به معنای مشهور و متعارف، بلکه عرض در حقیقت همون حقیقتی است که متقوم به ذات واجب سبحانه و تعالی است و واجب هم مقوم آن است، به گونه ای که بدون واجب یا بدون جوهر مستقل واجبی اصلا تصوری برای او نیست، فی نفسهی نفسیتی برای او نیست، چه برسد برای اون که حقیقتی برای او باشد. و این مطالب در جلسه هشتم و نهم بیان شده است. در این جلسه که جلسه دهم هست، خب همین معنا رو به گونه دیگری هم بازگو میکنن که ضمن بسط بیشتر مسئله توضیح معنای نور حقیقی و با مفهوم نور رو هم روشن میکنن. اما قبل از این که ما این عنوان لمعتون اشراقیه رو در حقیقت تبیین کنیم و بیان و تفسیر داشته باشیم، یه حاشیه‌ای وجود دارد که اینطور که در محقق بزرگوارشون آوردن، در تفسیر روح البیان که تعلیف اسماعیل حقی هست آمده که الله و نور و سماوات و الارض، مراد از الله و نور و سماوات ای الله و مظهر و سماوات و الارض است و مبدع هما هست و موجد هما هست من العدم به کمال القدرت الازلیه، که این تفسیر با تفسیر جناب سلام متعلهین خب خیلی نزدیک هست، خصوصا کلمه موجد هما من العدم به کمال القدرت الازلیه. این هم در حقیقت یک تأییدی است و یک شاهدی است که این تفسیر و این تبیین جناب سلام متعلهین درست و صحیح هستش. در ظلمت عدم همه بودیم بی خبر، نور وجود سر شهود از تو یافتیم، که این شعر عرفانی هم ناظر به این است. بله، همه ما سوى الله کان الله ولم یکن معه شی، همه و همه در کتم عدم بودن و خدای عالم از جایگاه ذات خودش که همه هستی است و بسیط الحقیقه کل الاشیاء هست، ما سوى الله را ایجاد کرده. حالا نحوه ایجاد به اضافه اشراقی است یا علم فعلی است که عبارت ها انشاءالله خونده می شود. برخی اینطور که در حاشیه آمده این است که برخی از بزرگان گفتند در زمان ظلمت هیچ کس ساکن را از متحرک نشناسد و علو را از سفل تمییز نکند و قبیح را از صحیح باز نداند، و چون رایت نور ظهور نمود خیل ظلام روی به انزحام آرند، همه در حقیقت امور تاریک در عالم غیب و در عالم عدم با با اشراق او و اناره او رو به وجود میارند و وجودات و کیفیات ظاهر گردد و صف از کدر و عرض از جوهر متمیز شود. مدرکه انسانی داند که استفاده این دانش و تمیز به نور کرده، یعنی همه میفهمند که اگر این دانش رو پیدا کرده که توانسته صف رو از کدر، عرض رو از جوهر، شر رو از خیر، قبیح رو از صریح جدا بکند، این به برکت نور هستش. اما در ادراک نور متحیر باشد. نور حقیقتش چیه؟ نمیدونن. چه داند که عالم از نور مملو است و او مخفی، ظاهر به دلالات و باطن به ذات. ظاهر هستند و باطن به ذات، باطنن در بطون ذات الهی مندکن و بعد آشکار می شوند. پس حق سبحانه و تعالی که ما بدو دولت ادراک یافته ایم، به برکت وجود حق امکان ادراک حقایق رو پیدا کرده ایم و به مرتبه تمیز اشیاء رسیده، سزاوار آن باشد که آن را نور گویند. خب پس بنابراین اگر خدای عالم را نور میگوییم، به این جهت است که حقایق در بطون بودند و او آشکار کرد، و چون او آشکار کرد برای ما تمییز ظاهر از باطن و غیب از شهود و امثال ذلک مشخص شده است. همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. پنهان نبوده ای که تو را هویدا کنم. اینجور نیست که خدای عالم مثلا آشکار نبوده، نه، ظاهرن ذاتش روشن است و مظهر است. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. آنانی که با نور شمع به دنبال خورشید میگردند، خب طبعا در غفلت محض هستند. یه عبارت دیگری رو جناب سلطان المفسرین ابن عباس رضی الله عنهما در حقیقت میگن که مطرح کردن، که عرض کردیم که این الله و نور و السماوات و الارض هم ناظر به عالم تکوین میتواند باشد و هم ناظر به عالم تشریع، و بیان جناب ابن عباس در حقیقت ناظر به عالم تشریع است که الله و نور و السماوات و الارض، ای الله و هادی اهل السماوات و الارض تفسیر کردن. فهم به نوره تعالی یهددون، و جامعه در سایه نور حق سبحانه و تعالی هدایت یافتن. چون خدای عالم هادی اهل السماوات، الله و نور و السماوات، ای الله و هاد السماوات و الارض، به نوره تعالی یهددون و به هداه من حیرت الزلالته ینجهون ینجون. چون خدای عالم اونها را به هدایتش از حیرت زلالت نجات داده است، بنابراین اینها هدایت یافتند. پس ما می توانیم الله و نور و السماوات رو هم به این صورت تفسیر کنیم، یعنی به هدایت او و هستی خود راه برند. یعنی خدای عالم اونها رو هدایت کرده و اینها به هستی خودشون پی بردن و افتقار خودشون رو به واجب سبحانه و تعالی فهمیدن و به ارشاد او مصالح دین و دنیا بشناسن. ولما وصلوا الی نور الهدایه، اینطور در کتاب آمده، ولما وصلوا، به خاطر اینکه به نور هدایت به توفیق تعالی راه پیدا کرده اند، سما نفسه به اسم نور. اگر خدای عالم خودش رو نور معرفی کرده، از این جهت است که نور هدایت باعث شده است که اشیا خود را و دیگران رو بیابند. جریان علی مذهب العرب، و اینکه فإن العرب قد تسمى الشيء الذي من الشيء به اسم خود شيء، که الان نمونه هایی رو ذکر میکنن که گاهی اوقات در اصطلاح عرب، گاهی اوقات اون چیزی که از یک شیئی صادر میشود، اون صادر را به اسم مصدر میخوانند، به اسم همون چیزی که از او صادر شده است. کما یسمى المطر رو سحاب، باران رو بهش میگن سحاب، در حالی که باران از سحاب جاری میشود و سحاب مصدر مطر است، ولی مطر رو بهش میگن سحاب. لأن المطر یخرج من السحاب و یحصل به و یحصل به، حاصل میشود وسیله سحاب. فلما حصل نور الایمان و الهدایه به توفیقه سماه بذلک الاسم، چون نور ایمان و هدایت به توفیق خدایی که این نور و هدایت هست، به این ایمان و هدایت هم در حقیقت نور گفته می شود. سماه و بذالکر اسم و یجوز ان یعبر عن نور بالهدایه، جایز است که ما از نور به هدایت یاد کنیم. چرا؟ چون نور هدایت می کند، نور تمییز برای انسان ایجاد می کند. و عن الهدایت به نور، هم می توانیم نور را هدایت بخوانیم و هم هدایت را نور بدانیم. لما یحصل احدهما من الاخر، هم نور از هدایت صادر می شود و هم هدایت از نور. قال الله تعالی و بالنجم هم یهتدون، خب اینها نجم ستاره نورانی است دیگه، اما می فرماید که به وسیله این نورانیت این ستاره هدایت می شوند. پس نور اینجا شده منشأ هدایت. لمهتدوا به نور نجم، چون که افراد به نور نجم هدایت می شوند. جعل النجم کالهادی، خدای عالم نجم رو به مثابه هادی قرار داده و مردم را که از این نجم استفاده می کنند، و جعل ها من المهتدین، به نور این نجم. و علا هازا سمی القرآن نورن و تورات و نورا، چرا؟ به معنی الاحتداء به همه، چرا که از قرآن و از تورات بهره می شود می شود به هدایت حاصل می شود. خب این هم در حقیقت تأییدی بود نسبت به مطالب گذشته، هم تفسیر جناب ابن عباس رو ما یا فهمیدیم که ایشون در حقیقت الله و نور و سماوات و الارض رو در فضای تشریع بردن، و هم سخن جناب اسماعیل حقی که در تفسیر روح البیان آمده، در حقیقت الله و نور و سماوات و الارض رو به حساب تکوین گذاشته و گفته ای مظهر هما و مبدع هما و موجد هما، که با بیانات حکمی جناب صدر متعلقین بسیار همسو و همراه هستش. خب اما اون نکته‌ای که در این لمعتان اشراقیه آمده در باب نور، مثل وجود نور یه حقیقت عینی دارد که تحقق خارجی او این است که حقیقت نور با اوست، و یک مفهومی از او هم در ذهن هست که این مفهوم نور به حمل اولی نور است، ولی به حمل شایع مفهومی از سایر مفاهیمی است، مثل مفهوم ظلمت. هیچ فرقی بین مفهوم نور و مفهوم ظلمت از نقطه نظر مفهوم نیست. بنابراین ما نور مفهومی را نور نمیدونیم، به تعبیری که در حکمت های متعالی هم آمده، همونطوری که مفهوم وجود وجود نیست، به حمل اولی وجود و وجودان، اما به حمل شایع مفهوم کسائر المفاهیم مفهوم نور هم هرگز روشنایی و نورانیت نمی آورد، همونطوری که مفهوم وجود تحقق و اصالت رو به همراه ندارد، مفهوم نور هم روشنایی و ظهور به ذات و مظهر لغیر رو به همراه ندارد. شما به هیچ وجه مفهوم نور رو نمی توانید یک حقیقت روشن و نورانی بدانید، بلکه یه مفهوم کلیست که با 100 تخصیص هم باز همچنان در حال ابهام و کلیت باقی میماند. و زمانی نور میتواند نور باشد حقیقتاً که به تحقق خارجی رسیده باشد و عینیت یافته باشد. این مطلب رو در این لمعه اشراقیه بیان میکنند. و درایت که ان النور، این رو قبلا یافتید که تعریف نور رو درایت و فکر و اندیشه کردید که نور حقیقتون بسیطتون، که معنای این حقیقت به حسب شرح الاسم چیه؟ از ظاهر و به ذاته، المظهر و لغیره. و این معنا رو هم باز فرا گرفتید و قبلا از نکاتی که بیان شد فهمیدید که و درایت مما ذکرناه که ان حقیقتا نور مما لا یظهر لأحد الا بالمشاهده الحضوریه دون حصول صورت من حافظه. حقیقت نور با مفهوم نور خیلی فرق میکنه. حقیقت نور ها ظاهر نمی شود و حاصل نمی شود برای احدی مگر اینکه به علم شهودی به حقیقت نور راه پیدا بکند. مثل حقیقت وجود است که مفهوم وجود هرگز تحققی برای او نیست، یک مفهوم است مثل سایر مفهوم ها، مثل مفهوم عدم. همونطوری که مفهوم وجود وجود رو ندارد، مفهوم عدم هم عدم رو ندارد، بلکه مفهوم عدم یک موجودی است ممکن مثل سایر ممکنات ذهنی و در ذهن وجود دارد. نور و ظلمت هم همینطور هستند. و قد درایت مما ذکرناه که ان حقیقتا نوره مما لا یظهر لأحد الا بالمشاهدت حضوریه دون حصول صورت من النور فی الذهن. ما مفهوم ذهنی نور رو نور نمیشناسیم، لأن کل صورت ذهنیه فهیه، این صورت ذهنیه تکون، هر صورتی باشد حتی صورت مفهومی وجود هم باشد، فهیه تکون کلیتا ابدا. مفهوم به ما انه مفهوم کلیست و به هیچ وجه این مفهوم تشخص پیدا نمی کند و جزئی نمی شود مگر اینکه این مفهوم از مفهومیت به در بیاید و به مصداق برسد. فهیه تکون کلیتا ابدا ولو تخصصت به الف مخصص، اگر 1000 تا هم از عوارض رو بیاری و به استرابش اضافه بکنی، این هرگز از اون کلیت و ابهام به در نمی آید. فیکونو مبهمن، و اگر مبهمم شد و المبهمه هم لا یکونو متعینن ظاهرن فی نفسه. خب برای اینکه ما نور رو گفتیم که ظاهرن به ذاته و فی نفسه، و این مفهوم همچنان با 1000 مخصص هم در حال افهام هست و مشخص نیست که باز چیه در خارج. و علاوه فرض تخصصی، اگر هم این مفهوم رو شما 1000 تا مخصص بهش اضافه کنید، باز یحتاج و فی ظهورهی و تعینهی الا ذالک المخصص. اگر بخواد ظهور پیدا بکنه و تعین پیدا بکنه، اون مخصص خارجی رو میخواد، اون وجود رو میخواد، اون شهود رو میخواد. بنابراین فلا یکون ظهور مفهوم نور عین ذاتهی، وقتی که اینجور نبود، بنابراین فلا یکونو ظاهرن به ذاته مظهرن لغیره هازا خلفون. بنابراین هرگز ما مفهوم نور را با حقیقت نور اشتباه نگیریم. اگر گفتیم نور ظاهرن به ذاته مظهرن لغیره، مال حقیقت نور است و الا مفهوم نور هرگز ظاهر به ذاته نیست، همونطوره که مظهر لغیر نیست. مضافم به این که به ایزن کل ما هو غیر نوره فهو خفی فی ذاته. خب این مفهوم نور که نور نیست، این به حمل اولی نور هست اما به حمل شایع یک مفهوم است و هرگز ظهور به ذات ندارد. فهو خفی فی ذاته، مظلم فی جوهره، مفهومی است مثل سایر مفاهیم، مثل مفهوم عدم، مثل مفهوم ظلمت. هیچ فرقی بین مفهوم وجود با مفهوم نور با مفهوم ظلمت در مفهومیت نیست. اونی که تفاوت هست در حقیقت است و خارج. فهو خفی فی ذاته، مظلم فی جوهره، ظاهرون به نور، مستضیعون به خود. این مفهوم هم به وسیله نور وجود تازه روشن می شود. یه مفهوم ذهنی اگر بخواهد یک وجود ذهنی با او همراه باشه می تواند این مفهوم رو با خود داشته باشه، حتی تصور مفهومی رو با خود داشته باشه، وگرنه اگر وجود ذهنی نباشه این مفهوم هم تحققی نخواهد داشت. ظاهرون به نور، مستضیعون به فکیفه یکونو هو مظهرون لنور و معرفن کاشفن لنور، که ما بخواهیم با حقیقت نور که ظاهرون به ذاته و مظهرون و کاشفون و معرفون لغیره معنا بکنیم. خب پس همونطوری که باید بین مفهوم وجود و حقیقت وجود تمایز جدی قائل شد که خیلی ها خلط کرده اند و فکر کردن که مفهوم وجود همون حقیقت وجود هست، از جمله امثال حکیم سهروردی، در حقیقت در باب نور و ظلمت هم مسئله همین طور استش. مفهوم نور هرگز نور نخواهد بود. فتیقنه که ان الله تعالی هو ظاهر به ذاته. خب ما داریم جنبندی میکنیم نسبت به آنچه که گفته شد که حق سبحانه و تعالی چون حقیقت است، حق سبحانه و تعالی که دیگه مفهوم نیست، حق به ذاته حقیقت است و این حقیقت به ذاته ظاهر به ذاته و مظهر لغیره و میشود نور. فتیقن ان الله تعالی هو ظاهر به ذاته، از ذاته عین ظهور ذاته لذاته. ذات حق سبحانه و تعالی برای خودش روشن است و چون ذات برای ذات روشن است می شود نور. نور یعنی اون کشف و شهود است. حق سبحانه و تعالی در نزد خود روشن است، تیرگی ندارد، برخلاف موجودات مادی که حتی هیچ عنصری از عناصر پیش خودش ظاهر نیست، به جهت اینکه با ماده آمیخته است و آمیختگی با ماده حجاب است و پلو خودش هم واضح نیست، چه برسه که دیگران برای او روشن باشند یا بخواهد به دیگران نور بدهد. از ذات واجب عین و ظهور ذات ای لذاته از یک طرف، و عین و ظهور جمیع الاشیاء الله، همه اشیاء هم ظهورشون و وجودشون از جایگاه حق سبحانه و تعالی است. مخصوصا این ظهور را بر مبنای حکمت متعالی همون وجود که بگیریم، یعنی چون وجود اشیاء از جانب حق سبحانه و تعالی است، اشیاء به سبب این وجود ظاهر می شوند و ماهیاتشون آشکار می شود. و عین ظهور جمیع الاشیاء له، کما انه مظهرها من مکمل الخفاء و موجدها من کتم العدم الى عالم الوجود. همونطوری که حق سبحانه و تعالی ظاهرون به ذات هست، مظهرون لغیره هست. مظهر کما ان واجب، مظهر الممکنات یا اشیاء من مکمل الخفاء و موجد الاشیاء من کتم العدم الى عالم الوجود. بنابراین اون تعریفی که برای حقیقت نور داشتیم، به ذات، این کلمه به ذات خیلی مهمه، به ذات بر حق سبحانه و تعالی اطلاق می شود و به معنای این که بدون هیچ امری که دخالت بکند، او در نزد خود روشن و ظاهر است اولا، و ظهور اشیاء و نورانیت اشیاء هم به او ثانیا. فبذاته نیره یتنور و قسق الماهیات المظلمه، مظلمت الزوات، و ینتشر بهی النور فی اهویت الهویات، یعنی در هویت های هویات و وجودات که در مقابل ماهیات است، نه طرف ماهیت الماهیات، نه، بلکه در هویت هویات و وجودات حق سبحانه و تعالی اونها را آشکار میکند و ظاهر میکند. از باب مثال، و تطلع و شمس و عظمت الواجب علی آفاق حقائق الممکنات، و به تب و به تب و یطرد العدم و الظلمت عن اقلیم المعانی و المعقولات. اون چرا که در عالم معنا و حقیقت وجود داشت، حق سبحانه و تعالی با ظهورش و اشراقش اونها را از کتم عدم در می آورد و از ظلمت اونها را نجات می دهد و اونها را موجود و روشن می فرماید. و یطرد العدم، عدم را از این ماهیات و این اشیا بر می دارد، و یطرد الظلمت، ظلمت رو تاریکی رو هم بر می دارد، ان اقلیم المعانی و المعقولات. بگونه ای که فلولم یکن طلوع و ذاته نیره فی آفاق هویات الممکنات، و لولم یکن اشراق و نورهی علی السماوات و الارض و ما فیهما، لم یکن لذره من الذرات وجود. به گونه ای که اگر حق سبحانه و تعالی طلوع نکند و اشراقی نداشته باشد، و به تعبیری الله و نور و السماوات و الارض نباشد، لم یکن لذره من الذرات وجود و ظهور و نور، ولا لأحد من الموجودات حصول لا فی العقل ولا فی العین، نه در ذهن و نه در خارج هیچ موجودی وجود پیدا نمی کرد. این الله و نور و سماوات متضمن این معناست که در اقلیم وجود تنها چیزی که می تواند اونها را به عالم وجود برساند همون اشراق و اناره حق است. حالا این معنا رو که مهم بود برایشون، این لمعتون اشراقیه بود، این رو با شواهدی از احادیث و آیات دارن تأیید میکنن. و فی الحدیث النبوی المصطفی که علی قائله و آله، که بر پیامبر که قائل این حدیث است و اهل بیتش، اکرم و کرائم تسلیمات الله، حضرت این گونه فرمود که ان الله تعالی خلق الخلق فی ظلمت ثم رش علیهم من نوره. خب این ظلمت یعنی اینها در بطون بودند، در مقام باطن بودند و در تحت عنوان اسم باطن داشت بودند، و حق سبحانه و تعالی رش علیهم من نورهی و از عالم باطن به عالم ظاهر آمدند، یا از عالم غیب به عالم شهود آمدند. ان الله تعالی خلق الخلق فی ظلمت، که در عالم باطنند دیگه روشن نیستند. ثم رش علیهم من نورهی و به هاذا فی الحقیقت، و به وسیله این نور مرشح الهی یعنی کشف و معنا قوله سبحانه یدبر الامر من السماء الى الارض. سما یعنی عالم غیب و باطن، ارض هم یعنی عالم شهود و ظاهر. از اونجا خدای عالم تدبیر کرد و با تدبیرش اون رشحه نورانی اشراق یافت و موجودات را از کتم عدم و ظلمت به عالم وجود و نور رسوند. بعد اینجا هم یه مطلبی رو در حقیقت دارن بیان میکنن که در باب علم حق هست سبحانه و تعالی. خب اینا کجا بودن؟ اینا که در باطنن کجایند و چجوری آشکار میشوند؟ میفرمایند که اینها در علم حق وجود داشتن، علا نحو البساطت و الاندکاک. خب این علم در نزد حق سبحانه و تعالی با اراده ذاتیه همراه است، و چون این علم منشأ ایجاد است و علم فعلی است و در حقیقت انشاء و ایجاد از جایگاه علم فعلی حق می شود، اینها از کتم عدم و از مرحله اسم باطن به اسم ظاهر در آمدند. و قولو ان الله علام الغیوب یعنی چی؟ یعنی فان التدبیر من الله عین اشراق نور الوجود من الله فی ابداعه للاشیاء على وجه الحکمت و المصلحه. خدای عالم اشیا را على وجه الحکمت و المصلحه که در اسم باطن نهفته بود آشکار کرد، ولی منشأ ایجاد اینها همون علام الغیوب است. خب غیوب یعنی اینها در غیبتند، در باطنند، اما حق سبحانه و تعالی همونطوری که عالم به شهادت هست، عالم به غیب هست، بلکه علام است و از جایگاه علام الغیوب این اشیا ایجاد شدند، چرا که این علم منشأ ایجاد اونها و رشحه نورانی است. فان التدبیر من الله عین اشراق نور الوجود منه، تدبیر یعنی اشراق، عین اشراق نور وجود از واجب فی ابداع الاشیاء علی وجه الحکمت و المصلحه. و کذا عالمیته بالغیب، هم اینکه علم غیب دارد یعنی چی؟ این علم عین ایجاد الاشیاء المستوره فی ذاتها المعقوله له. اینها در نزد حق سبحانه و تعالی معقولند و اینها برای حق کاملا مشهودند، معقولند، و خدای عالم به اونها از جایگاه علام الغیوب علم دارد، ولی اینها ظهور ندارند، اینها در بطون نهفته هستند. این علم حق سبحانه و تعالی، این علم اینها را آشکار می کند و رشحه نورانیت بر اونها با می بارد و اینها از عالم عدم و عالم وجود، یا از عالم غیب به عالم شهادت، یا از عالم ظلمت به عالم نور می آیند. و کذا عالمیته بالغیب عین ایجاد الاشیاء المستوره فی ذات المعقوله له. چجوری این عالمیت عین است؟ به نفس ایجاد الذی که هو ضرب من التعقل فی حقه. تعقل در اینجا همون علامیت بالغیب هستش، نه تعقلی که در نزد ما مطرح است. و معاذ الله که او تعقل بخواهد داشته باشد اونگونه که در نزد وجودات امکانی هستش. همون علامه للغیب بودن منشأ ایجاد هست، کما رآه الاشراقیون، که اشراقیون در حقیقت مبدأ ایجاد را همون علامیت بالغیب میدانند و همون اشراق نور اشیا خواهد بود. از لیس وجودات الاشیاء عنه متراخیتا عن ارادته لها و مشیته. اگر حق سبحانه و تعالی به این اشیاء علم دارد، چون علم عین اراده است در باری سبحانه و تعالی، این علم منشأ مشیت و اراده هم هست، طبعا بدون تراخی ازش موجودات جاری می شوند. از لیس وجودات الاشیاء انه متراخیا عن ارادته لها و مشیته. اینجا باید دقت کرد که این معنای موجب بودن حق سبحانه و تعالی ازش استفاده نشه ها. چرا؟ چون اینا اراده را برای حق سبحانه و تعالی قائلن و این اراده را ذاتی می دانن، این علم حق می دانن. بنابراین آنچرا که حق سبحانه و تعالی انجام می دهد و ایجاد می کند از خواستگاه علم و اراده می جوشد. از لیس وجودات الاشیاء عنه متراخیتا عن ارادته لها و مشیته، ارادت واجب نه اون اشیا و مشیت این اشیا. ولا ارادت او للاشیا التي هي عین علمه تفصیلی لوجودها متأخرتون عن وجودها. هرگز ما فکر نکنیم که اراده واجب متأخر است و حادث می شود اونگونه که دیگران تصور کردند، وگر و واجب را محل حوادث معاذ الله تلقی کردند و دانستند. ولا ارادته للاشیاء که علتی این اراده این علمه نفس تفصیلی هست لوجودها، این اراده متأخر از وجود نیست، وجود اشیاء نیست، بلکه همزمان با علم واجب است و علم و اراده عینیت دارند. در اونجا مفهومن مختلفن اما نستاقن واحدن. بل اوجد الموجودات معقولتن ایاهو، ایجاد کرده است موجودات را، چرا که این موجودات در نزد حق سبحانه و تعالی معلومن، معقولن، معقول یعنی وجود عقلی دارن، وجود به اصطلاح علمی دارن، که وجود علمی حق سبحانه و تعالی نسبت به اونها منشأ پیدایش و ایجاد و وجود عینی می شود. و عقل المعقولات موجودت له تعالی، یعنی وجود عقلی این موجوداتی که در عالم عقل هستند در نزد حق سبحانه و تعالی حاضر است. و هذا معنا کون علمهی فعلیاً، اگر علم خدا را علم فعلی می دانند، یعنی همین که این علم چون با اراده عینیت دارد منشأ پیدایش اشیاء می شود. به هر حال اینا مطالبی است که در کتاب‌های تفصیلی مخصوصاً اسفار خب به صورت تفصیلی بیان شده، اینجا هم بسیار پیچیده و به اجمال ذکر شده هستش و طبعا لازم است که اون معانی هم اونجا، اون مطالب هم در مقام تحقیق فرا گرفته بشود. در جلد هفتم اسفار مخصوصا که بحث علم و اراده و امثال ذلک مطرح است، این 3-4 سطر به 30 یا بیشتر صفحات اسفار داره باز میشه. فالحاصل ان علمه ناتجه این که ان علمه الذی هو عین ذاته، این علم سببان لوجودات الاشیاء. خب وقتی گفته می شود الله نور السماوات والارض، این اضافه چگونه شکل میگیرد، از چه جایگاهی. خدای عالم چون حقایق اشیا در نزد او به ذات به عنوان معقولات به وجود باطنی و وجود کتمی به وجود اندماجی موجود هستند، حق سبحانه و تعالی اونها را با همون علم و اراده ایجاد میکند و اینها موجود میشوند. فالحاصل ان علمه الذی هو عین ذاته این سببان لوجودات الاشیاء. ما میگیم الله و نور السماوات، ولی این الله که نور الانوار و موجد الموجودات هست به جهت داشتن علم و قدرت و اراده و امثال ذالک اشیاء را ایجاد میکند. فالحاصل ان علمه الذی هو عین ذاته سبب لوجودات الاشیاء التي هي عبارتون عن معلومیتها له، که این اشیاء در نزد حق معلومند. وسیط الحقیقته کل الاشیاء، اینها اینجور نیست که سماوات و الارض اینها مثلا معاذ الله یه نقشه است که بعدن باید کشیده بشود. همه و همه اینها این معلومات به وجود علمی در نزد حق، یعنی به وجود عقلی، نه علمی به معنای علم حصولی، بلکه وجود عقلی در نزد حق حاضرم. فالحاصل ان علمه الذی هو عین ذاته سبب لوجودات الاشیاء التي هي عبارت عن معلومیتها یا معقولیت این اشیاء للواجب. و اشراق نوره علی الاشیاء هم از جایگاه علم و اراده هستش. بنابراین فهو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اینجا سما را عالم باطن و ارض را عالم ظاهر، عالم سما را عالم غیب و ارض را عالم شهادت بخوایم بدانیم. فهو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. فمن هذا ایضا انکشف معنا قوله تعالی، از همین جا هم ما میتوانیم در حقیقت تفسیر بخش اول آیه نور که الله و نور و سماوات و الارض هست را هم بیابیم. آیا الله و نور و سماوات و الارض یعنی چی؟ یعنی خدای عالم چون حقایق اشیا و آسمان و زمین و ما فیهما در نزد او به علم باطن موجود است و به علم معقول برای او حاصل است و از جایگاه علم و اراده اینها را ایجاد می کند و انشاء می کند و اینها ظهور پیدا می کند و می شود الله و نور و سماوات و الارض. و من هازا ایزن انکشف معنا قوله تعالی الله و نور و سماوات و الارض. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.